اولین لحظات روز جمعه 8 فروردین ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما قسمت کردید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه خواهم بود و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. روز پنج شنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه‌ای درباره تمامیت ارضی اوکراین و غیرقانونی خواندن الحاق کریم به روسیه تشکیل جلسه داد. این قطعنامه با 100 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه الزام‌آور نیست. نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو روز پنج شنبه اعلام کرد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری اوکراین که قرار است در روز چهارم خرداد ماه برگزار شود نامزد خواهد شد. یولیا تیموشنکو 53 ساله تصمیم خود را در یک کنفرانس خبری در کیف اعلام کرد. او که اصلی ترین رقیب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین بود، بعد از تغییر دولت در این کشور و پس از حدود 3 سال از زندان آزاد شد و در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت به تحمل 7 سال زندان محکوم شده بود. هواداران تیموشنکو و کشورهای غربی این اتهام را سیاسی خوانده بودند. حسن روحانی پس از بازگشت از افغانستان در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری پاکستان در دیداری در افغانستان تاکید کرده است که کشورش تمام تلاش خود را برای رهایی مرزبانان ایرانی انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران همچنین به نقل از همتای پاکستانی خود گفته است که این همسایه شرقی ایران برای تقویت مرزها و مبارزه با تروریسم نیز برنامه‌هایی دارد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان روبوده شده ایرانی عمیقاً ابراز تأسف کرده بود، اما انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نکرد. یک روز پس از آن که دادگاهی در ترکیه رأی به رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر داد، مقام‌های ارتباطات این کشور از اقدام برای محدود کردن دسترسی به وبسایت اشتراک‌گذاری ویدیو یوتیوب خبر دادند. این اقدام پس از آن انجام شده است که یک فایل صوتی در این سایت منتشر شد که منتسب به وزیر خارجه ترکیه، رئیس دستگاه امنیتی این کشور و همچنین مقام‌های ارشد نظامی ترکیه است و آنها درباره دخالت نظامی در سوریه گفتگو می‌کنند. وزارت خارجه ترکیه فاش شدن این فایل صوتی را حمله ای تأسف بار خوانده است. شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز روز پنج شنبه به عنوان جانشین ولیعهد پادشاه عربستان ملک عبدالله برگزیده شد. بنابر گزارش‌ها این خبر طی حکمی از سوی پادشاه عربستان از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد. مقرن بن عبدالعزیز که 68 سال است، سال گذشته از سوی ملک عبدالله به عنوان معاون نخست وزیر عربستان سعودی انتخاب شده بود. و نهاد ناظر بر حقوق بشر در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه از آمریکا خواست تا در استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای هدف قرار دادن تروریست‌ها در خارج از مرزهایش از جمله در پاکستان و افغانستان تجدید نظر کند. در گزارشی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو است منتشر کرد، این نهاد از آمریکا خواسته است درباره استفاده بیش از اندازه از هواپیماهای بدون سرنشین تحقیق کند و به خانواده‌های قربانیان خسارت بپردازد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از 18 کارشناس مستقل تشکیل شده است.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. در حالی که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از وجود چند صد جسم شناور در جنوب اقیانوس هند است، جستجو به دنبال هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی به دلیل شرایط جوی نامناسب فعلا متوقف شده. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. ادامه محکومیت منتقدان جمهوری اسلامی در ایران، واکنش سازمان‌های بین‌المللی از جمله دیدبان حقوق بشر را برانگیخته و موجب انتقاد آنها از حسن روحانی و وعده‌های انتخاباتی او در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران شده.
به رغم وعده های انتخاباتی نه تنها بهبودی حاصل نشده، بلکه در بسیاری موارد حتی با شدت عمل های بیشتری روبرو.
رسانه ها میگویند صادرات نفت ایران در 5 ماه گذشته از حد مجاز تعیین شده در توافقنامه هسته‌ای فراتر رفته. گزارشی هم در این زمینه تهیه کردیم که خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با وجود آن که تصاویر ماهواره جدید قطعات بزرگ شناور بر روی آب را نشان می‌دهد، اما بادهای شدید و سرمای هوا عملیات جستجوی هوایی برای یافتن هواپیمای خطوط هوایی مالزی را متوقف کرده. تصاویر ماهواره تازه بیش از 300 قطعه شناور در جنوب اقیانوس هند را نشان می‌دهد که احتمال دارد قطعاتی از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی باشد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که ماهواره‌های ژاپنی و تایلندی تصاویری از بقایای احتمالی پرواز MH370 خط هوایی مالزی در همان محلی مشاهده کردند که پیش از این ماهواره‌های فرانسوی، استرالیایی و چینی ضبط کرده بودند. این منطقه در منطقه علیه جنوبی اقیانوس هند و در چند هزار کیلومتری استرالیا قرار دارد. در همین زمینه رئیس سازمان گسترش تکنولوژی فضایی تایلند به خبرگزاری رویترز گفته است ما چیزی بیش از 300 قطعه شناور پیدا کرده ایم و افزود البته به طور قطع نمی گوییم قطعات پرواز هواپیمای 370 مالزی هستند. آژانس خبری کیودو نیز به نقل از دولت ژاپن اعلام کرد که یک ماهواره این کشور 10 قطعه شناور را در محل مورد ظن یافته که گمان می‌رود متعلق به هواپیمای خط هوایی مالزی باشد. رویترز می‌افزاید که یک تیم جستجوی بین‌المللی با 11 هواپیمای نظامی و غیر نظامی و 5 کشتی نیز به محلی که حدوداً 100 قطعه شناور بر روی آب توسط ماهواره‌های فرانسوی شناسایی شده بود اعزام شده، اما آب و هوای بد هواپیماها را ناچار به بازگشت کرده است. هشام الدین حسین وزیر دفاع و حمل و نقل مالزی پیش از این گفته بود که این تصاویر مطمئن ترین سرنخی است که به گفته وی مالزی در دست دارد. یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا نیز گفته است که آبهای یخی، امواج شدید و دید نزدیک به صفر عملیات جستجو را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده، اما یک مقام در اداره ایمنی دریایی استرالیا گفته است که کشتی‌ها همچنان به عملیات خود ادامه می‌دهند. پیش از این نیز چندین گزارش منتشر شده بود که حکایت از کشف احتمالی اشیای باقی مانده از هواپیمای گمشده مالزیایی توسط هواپیماهای تجسسی و ماهواره‌ها داشت، اما هیچ وقت محرز نشد که این اشیا متعلق به پرواز شماره 370 هستند. وزیر حمل و نقل مالزی نیز تأکید کرده که اگر این بار تایید شود اشیای کشف شده متعلق به پرواز MH370 هستند، مالزی می تواند وارد مرحله بعدی شود که جستجو در اعماق اقیانوس است. هواپیمای بوئینگ 777 خط هوایی مالزی روز 17 اسفند به هنگام عزیمت از این کشور به چین ناپدید شد و از آن زمان هنوز گروه‌های جستجو نتوانستند آن را بیابند.
ادامه محکومیت فعالان مدنی و زندانی شدن آنها در ایران موجب انتقاد مدافعان حقوق بشر از این روند و تحقق نیافتن وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در زمینه رعایت حقوق بشر شده. بیشتر بشنویم در این زمینه از نادر صدیقی.
محکومیت خانم مریم شفیع‌پور به 7 سال زندان در 11 اسفند ماه گذشته قطعی شد. او به دلیل دفاع از حقوق زنان از تحصیل محروم و سپس بازداشت شد، ولی اتهامات وی از جانب دادگاه انقلاب اسلامی عناوین دیگری داشته است. از جمله این اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی عنوان شده، اتهاماتی که به دیگر زنان مدافع حقوق مدنی مانند خانم بهاره هدایت و حکیمه شکری نیز وارد آمده است. خانم سارا لی ویتسن، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، میگوید که به زندان افکندن این زنان آشکارا یادآور این نکته است که حکومت ایران با اعمال زور ایرانیان را از حقوق اولیه و جهان شمول خود محروم میکند. روزنامه تایمز هم در گزارش مشروحی به قلم هیو تاملینسون، گزارشگر خود در تهران، بر این نکته تاکید کرده که طرفداران حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، اکنون در توانایی او برای انجام وعده‌های انتخاباتی در زمینه رعایت حقوق شهروندی نومید شدند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، نیز در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه مشابهی را ابراز می‌کند.
این واقعیت که بعد از روی کار آمدن آقای روحانی شاهد شدت یافتن میزان اعدام‌ها شدیم، به خودی خود گواه این واقعیت هست که آنچه که وعده داده شده بود توسط آقای روحانی که بعد از روی کار آمدنشون ما شاهد گشایش سیاسی در جامعه، شاهد آزادی زندانیان سیاسی خواهیم بود، نه تنها با چنین واقعیتی روبرو نشدیم، بلکه شدت عمل بر فعالان حقوق بشر و حتی افزایش میزان اعدام‌ها نشانه سرسختی حکومت هست که مایل نیست در برابر در واقع خواست مردم مبنی بر گشایش فضای سیاسی کوتاه بیاد. مهمترین چرخشی که ما شاهد بودیم شاید در حوزه بین المللی بوده، یعنی مسئله مذاکرات هسته‌ای، ولی جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه به روشنی این پیام رو بده. اگر در زمینه هسته‌ای کوتاه میاد اما حاضر نیست در زمینه داخلی با گشایش سیاسی و فرایندهای دموکراتیک جامعه رو تغییر بده، بلکه در برابر هر نوع خاص و تحول دموکراتیک ایستادگی. بسیاری این استدلال رو میکنن که آقای روحانی خواستار گشایش سیاسی هست اما بنیادگرایان و اصولگرایان این اجازه رو نمیدن. پرسش من اینه که چه فرقی در موقعیت فعالان حقوق بشر میکنه وقتی که ما شاهد این هستیم به رغم وعده های انتخاباتی نه تنها بهبودی حاصل نشده بلکه در بسیاری موارد حتی با شدت عملهای بیشتری روبرویم.
روزنامه تایمز در گزارش خود از تهران اضافه کرده که در پی اعلام حکم زندان مریم شفیع‌پور در روزهای اخیر دستگیری های بیشتری در ایران صورت گرفته و این امر موجب این نگرانی شده که دولت آقای روحانی استراتژی تازه ای را مبنی بر اعمال سیاست سرکوب در داخل و ارائه چهره دوستانه در خارج پیشه کرده است.
از تاریخ یکشنبه دهم فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری رویترز نوشت که صادرات نفت ایران برای پنجمین ماه متوالی بالاتر از میزانی بوده که توافقنامه هسته‌ای موقت ژنو اجازه داده. مطابق توافقنامه موقت ژنو میان ایران و قدرت‌های جهانی، تهران می‌تواند تا مدت 6 ماه به طور میانگین روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادر کند و صدور بیش از این میزان می تواند به معنای نقض تحریم ها تلقی شود. خبرگزاری رویترز همچنین از توقف تولید بنزین در پتروشیمی های ایران و واردات این محصول از خارج خبر داده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
خبرگزاری رویترز به نقل از منبع مطلعی که اطلاعات مربوط به نفت کشورا رصد می‌کند میگوید که ایران در ماه مارس، ماه میلادی جاری، به طور میانگین روزانه 1,300,000 بشکه نفت صادر کرده است. رویترز اواخر اسفند گذشته نیز گزارشی منتشر کرد که ادعا می‌کرد صادرات نفت ایران در 4 ماه متوالی از نوامبر تا پایان فوریه سال جاری میلادی بیشتر از میزان توافق شده با غرب بوده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع دیگر بیان می‌کند که صادرات نفت ایران به کشورهای ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و سوریه بوده است. بر پایه توافقنامه موقت ژنو میان ایران و قدرت‌های جهانی، تهران می‌تواند تا مدت 6 ماه به طور میانگین روزانه تنها 1,000,000 بشکه نفت صادر کند و صدور بیش از این میزان می‌تواند به معنای نقض تحریم‌ها تلقی شود. با این حال، خبرگزاری رویترز می‌نویسد که آمار گمرکات نشان می‌دهد که مشتریان آسیایی نفت ایران نفت بیشتری نسبت به توافقنامه ژنو از تهران خریداری کردند. پیش از این دولت آمریکا بارها نسبت به نقض تحریم‌های ایران هشدار داده و تاکید کرده است که توافقنامه موقت ژنو به معنای لغو کامل تحریم‌ها نیست. خبرگزاری رویترز همچنین روز پنجشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت که دولت ایران قصد دارد واردات بنزین را در سال جاری افزایش دهد، تصمیمی که با توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی این کشور همراه شده است. این خبر را یک مقام ارشد وزارت نفت ایران که نخواسته است نامش فاش شود در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده است. با این حال در این گزارش اشاره‌ای به جزئیات ماجرا مانند اینکه کشور صادرکننده بنزین و میزان بنزینی که ایران قصد واردات آن را دارد نمی‌شود. پیش از این مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته بود که این کشور در سال 93 روزانه به میزان 10 تا 11 میلیون لیتر بنزین وارد خواهد کرد. این خبر چند روز پس از آن منتشر شد که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که پتروشیمی‌های کشور دیگر بنزین تولید نمی‌کنند. به گفته آقای زنگنه، بنزین تولید داخل آلاینده و خارج از استاندارد است و به همین خاطر در دولت توافق شده است که بنزین مورد نیاز وارد شود. ایران به دنبال تحریم‌های بین‌المللی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به تولید گسترده بنزین در پتروشیمی‌های داخل روی آورد که این مسئله با انتقاد شدید کارشناسانی مواجه شد که اعتقاد داشتند چنین بنزینی استاندارد نیست و به آلودگی هوا و امراض کشنده‌ای مانند سرطان منجر می‌شود.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
تحولات اقتصادی ایران در سالی که گذشت چگونه بود؟ همکارم فریدون زرنگار مروری دارد بر این افت و خیزها. با هم میشنویم.
اقتصاد ایران در نیمه اول سال 92 یعنی در ماه‌های آخر دولت محمود احمدی نژاد عملاً دچار سکون بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای مقام ریاست جمهوری با طرح مواضع اقتصادی خود یک صدا بر اوضاع نابسامان اقتصاد کشور در سالهای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تأکید داشتند. سرانجام و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری وی وعده داد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصویری واقعی از اوضاع اقتصادی کشور در اختیار افکار عمومی گذارد.
در طول 100 روز اول همکاران من وضعیت واقعی کشور رو به تدریج برای مردم بیان خواهند کرد، بازگو خواهند کرد که مردم بدونن وضع اقتصادی کشور چگونه است، مشکلات کشور چگونه است.
حسن روحانی در اولین گزارش خود به مردم درباره اوضاع اقتصادی کشور گفت:
ما قرار بود در چشمانداز 20 ساله حداقل رشد اقتصادی ما 8% باشه. الان حدود 3 به طور متوسط. سال گذشته و سال جاری که مسئولین میگن منفی یا زیر منفی.
حسن روحانی همچنین به خالی بودن خزانه کشور و ناتوانی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان خود هم اشاره داشت و از جمله گفت:
طبق قانون بودجه ما میبایست ماهانه 17500 میلیارد تومان درآمد میداشتیم. روزی که من شروع کردم یعنی 12 مرداد موجودی خزانه حدود 1280 میلیارد تومان بود. آخر ماه که دیگه ما میبایست حقوق رو پرداخت میکردیم، ما میبایست 7500 میلیارد تومان پرداخت میکردیم حقوق کارمندها و اینا. از این 7500 میلیارد تومانی که ما میبایست به عنوان حقوق پرداخت میکردیم، فقط 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نبود.
درباره نرخ تورم حسن روحانی گفت: ایران بالاترین نرخ رشد تورم در منطقه را دارد.
کدام کشور تو منطقه ما هست که تورم 30% داره؟ عربستان 2.9 بوده تورمش. تورم ما بالای 30 و نقطه به نقطه بالای 40 و مردم در مواد غذایی تورمشون 58% در طول 12 ماه گذشته.
اگرچه دولت زیر نظر محمود احمدی نژاد سالها مدعی بود که چند میلیون شغل ایجاد کرده است، اما آقای روحانی درباره اوضاع اشتغال و شمار بیکاران در شبکه صدا و سیما چنین گفت:
امروز حداقل 3,300,000 بیکار ما داریم. اگر تولید رونق پیدا کنه در بخش‌های مختلف، اون وقت ناچار نمیشیم وقتی تولید داخلی ما درست شه هر بنجلی رو از خارج وارد کنیم. اون وقت ناچار نمیشیم برای کارگر چینی کار درست کنیم. برای جوان خودمون کار درست میکنیم که پایان امسال 400,000 نفر متخصص کامپیوتر بیکار ما خواهیم داشت. 100,000 مهندس کشاورزی ما امروز بیکار داریم. هر سال از دانشگاه ما 900,000 فارغ التحصیل خارج میشن و این 900,000 نفر بیکار.
در سال 92 برای اولین بار دولت اصلاح لایحه بودجه را به مجلس داد. دولت لایحه اصلاحی را با این استدلال به مجلس داد که ارقام بودجه سال 92 که از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس آورده و تصویب شده بود واقعی نیست.
بودجه 210,000 میلیارد تومانی تبدیل شد به 171,000 میلیارد تومان. یعنی خود مجلس حدود 40,000 میلیارد تومان کسر کرد به دلیل اینکه ارقام بودجه ارقام واقعی نبود، قابل تأمین نبود. البته همین رقم هم پیشنهاد دولت 150,000 میلیارد بوده برای اصلاح.
چالش‌های اقتصادی در سال 92 همان چالش‌هایی بودند که دولت در سال‌های پیش هم با آن روبرو بود. گذشت از نرخ بالای بیکاری، نرخ تورم به یکی از بالاترین رشد خود در سالهای اخیر رسید. ادامه افزایش نرخ رشد نقدینگی همزمان با نرخ بالای بهره و عدم دسترسی واحدهای صنعتی به سرمایه مورد نیاز برای افزایش توان تولیدی خود از دیگر مشکلات اقتصاد ایران بود و هست. ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در بهمن ماه اعلام کرد که حجم نقدینگی در آذر ماه سال جاری با رشد حدود 20% به 550,000 میلیارد تومان رسیده است و این درصد نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با آذر ماه سال پیش بیش از 28% بوده است. درباره علل و تأثیر رشد نقدینگی بر اوضاع اقتصادی، سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید:
افزایش نقدینگی یکی از بزرگترین تبعاتش گرانی و بحث تورمه. اصولا تعریفی که برای تورم میشه همیشه در تئوریک اقتصادی این هست که وقتی مقدار زیادی نقدینگی برای خرید مقدار خیلی کمی کالا و خدمات در داخل اقتصاد وجود داره. در اقتصاد ایران یکی از عواقب اصلی همین هدفمند کردن یارانه ها بود افزایش حجم نقدینگی به شدت، به خاطر اینکه دولت اومد یه سری پرداخت هایی رو به مردم انجام داد در ازای برداشت یارانه ها رو بعضی از قیمت انرژی، قیمت مواد غذایی و غیره. و این باعث شد که خب به هر حال مردم نقدینگی بیشتری نسبت به قبل توی دستشون باشه و این حجم نقدینگی در داخل اقتصاد بالا رفت و یه بخشی از تورم محصول مستقیم این سیاست بود. بحث بعدی این هستش که خب ما به هر حال سقوط ارزش ریال رو هم اواخر سال 2011 سقوط خیلی شدیدی در ارزش ریال در بازارهای مالی دنیا داشت. نتیجه‌ای که اون سقوط ریال ایجاد کرد برای اقتصاد ملی باز همین کمک کرد به افزایش نقدینگی.
برخلاف زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که لایحه بودجه در مهلت پیش بینی شده در آیین‌نامه مجلس به مجلس ارائه نمی‌شد، ارائه به موقع لایحه بودجه سال 93 از طرف دولت به مجلس از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی سال بود. حسن روحانی روز 17 آذر ماه لایحه بودجه را به مجلس داد. مهمترین ویژگی این لایحه مسئله چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود. آقای روحانی اعلام کرده است که دولت قصد دارد در هر حال قانون هدفمندی را اجرا کند.
در زمینه یارانه تلاش ما این هست که در 6 اول امسال و سال آینده بتونیم هم نواقص رو اصلاح کنیم و هم در سال آینده بتونیم قدم دوم رو در مسئله هدفمندی برداریم.
در چارچوب لایحه بودجه سال 93 مجلس دولت را در ابتدا موظف کرده بود که اجرای قانون را چند ماه به عقب بیندازد و سازوکاری برای شناسایی مستحقان دریافت یارانه تدوین کند. شورای نگهبان قانون اساسی اما این مصوبه را غیرقانونی ارزیابی کرد و مجلس برای رفع این ایراد شورای نگهبان در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را مجددا موظف کرد خود اظهاری را تنها ملاک دریافت یارانه در سال 93 قرار دهد و یارانه را تنها به اقشار نیازمند پرداخت کند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری خود با سیمای جمهوری اسلامی درباره ادامه اجرای قانون گفت:
درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده‌ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده می‌شد که این داده نشد. دولت تدبیر و امید بر این عزم مصممه که همه این ابعاد رو ببینه، با یک روش بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رو اجرا بکنه.
اشتباهات و خلاف‌های قانونی در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها به اندازه‌ای است که حتی علی لاریجانی که به عنوان رئیس مجلس نقش مهمی در تصویب قانون و حمایت از دولت احمدی نژاد داشت، اکنون به نارسایی‌های این قانون و اشتباهاتی که در اجرای آن به عمل آمده است اعتراف دارد.
بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در مقام موضوع مهمی است و باید این اصلاحات صورت بگیره، ولی بعد متولد شد، یعنی نحوه اجرای اون به نحوی بود که مشکلات ایجاد کرد، یعنی قانون اجرا نشد. مشکل از اونجاست که این منابعی که در قسمت اول توزیع شد در سال حدود 42,000 میلیارد تومان داره توزیع میکنن، پولی که از اصلاح قیمت ها به دست میارن 27,000 میلیارد تومان بیشتر نیست. بنابراین اول باید این چاله رو پر کنن.
از رویدادهای مهم دیگر اقتصادی در سال 92 از یک سو افشا شدن تأثیرهای ویران کننده تحریم‌های نفتی و بانکی بر اقتصاد ایران و از سوی دیگر ابعاد گسترده‌ای از فساد اقتصادی که ظاهراً راهکارهای مقابله با این تحریم‌ها به همراه آورده است در رسانه‌ها بود. بابک زنجانی میلیاردر زندانی که اکنون از جمله به اتهام پرداخت نکردن پول‌های نفتی که فروخته است در زندان به سر می‌برد می‌گوید وی در سال‌های گذشته بیش از 17 میلیارد یورو نفت فروخته و پولش را به ایران بازگردانده است. بنابراین دلیل بازداشت خود را به خاطر تهمانده این پول‌ها نمی‌فهمد.
حداقل میشه گفتش که توی این 2-3 گذشته بیشتر از 17 میلیارد یورو این منابع مالی رو ما انتقال دادیم به داخل کشور. اگر که سوء نیتی باشه یا همکاری نمیخواست بشه، اون نسبت به این 17 میلیارد میشه، نه به این تهمانده 1 میلیارد خورده ای پولی که در اونجا هستش.
همچنین در این میان اعلام و تأیید شده است که نیروی انتظامی هم به صف فروشندگان نفت پیوسته بوده است و تاکنون حدود 160 میلیون دلار پول نفت‌های فروخته شده را به خزانه دولت تحویل نداده است. از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی سال 92 پخش یارانه‌های کالایی به عنوان سبد کالا به شهروندان بود. هفته‌های آخر سال 92 همزمان بود با ابلاغ یک آیین‌نامه از سوی رهبری جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که مجلس، دولت و دیگر نهادهای حکومتی را گرم بحث درباره خود کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز جمعه به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم. بعد از اخبار هم شما تکرار مجله .com رو خواهید شنید. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام مجدد. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه‌ای درباره تمامیت ارضی اوکراین و غیرقانونی خواندن الحاق کریمه به روسیه تشکیل جلسه داد. این قطعنامه با 100 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران از جمله غایبان این رأی گیری بود. این قطعنامه الزام آور نیست. نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو روز پنجشنبه اعلام کرد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری اوکراین که قرار است در روز 4 خرداد برگزار شود نامزد خواهد شد. تیموشنکوی 53 ساله 2 دوره نخست وزیر اوکراین بود و در سال 2010 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری در رقابتی نزدیک با ویکتور یانوکوویچ شکست خورد. حسن روحانی پس از بازگشت از افغانستان در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری پاکستان در دیداری در افغانستان تاکید کرده است که کشورش تمام تلاش خود را برای رهایی مرزبانان ایرانی انجام خواهد داد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان روبوده شده ایرانی عمیقا ابراز تأسف کرده بود، اما انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نکرد. یک روز پس از آن که دادگاهی در ترکیه رأی به رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر داد، مقام‌های ارتباطات این کشور از اقدام برای مسدود کردن دسترسی به وبسایت اشتراک‌گذاری ویدیو یوتیوب خبر دادند. این اقدام پس از آن انجام شده است که یک فایل صوتی در این سایت منتشر شده که منتسب به وزیر خارجه ترکیه، رئیس دستگاه امنیتی این کشور و همچنین مقام‌های ارشد نظامی ترکیه است و آنها درباره دخالت نظامی در سوریه گفتگو می‌کنند. شاهزاده مقرم بن عبدالعزیز روز پنجشنبه به عنوان جانشین ولیعهد پادشاه عربستان ملک عبدالله برگزیده شد. بنابر گزارش‌ها این خبر طی حکمی از سوی پادشاه عربستان از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد. مقرم بن عبدالعزیز که 68 سال است، سال گذشته از سوی ملک عبدالله به عنوان معاون نخست وزیر عربستان سعودی انتخاب شده بود. نهاد ناظر بر حقوق بشر در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از آمریکا خواست تا در استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای هدف قرار دادن تروریست‌ها در خارج از مرزهایش از جمله در پاکستان و افغانستان تجدید نظر کند. در گزارشی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو است منتشر کرد، این نهاد از آمریکا خواسته است درباره استفاده بیش از اندازه از هواپیماهای بدون سرنشین تحقیق کند و به خانواده‌های قربانیان خسارت بپردازد. و خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد که در تصاویر ماهواره‌ای تایلند حدود 300 جسم شناور در اقیانوس هند دیده شده که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی باشد. بر اساس این گزارش این قطعات که طول برخی از آنها به 16 متر می‌رسد در 200 کیلومتری منطقه‌ای دیده شدند که یک ماهواره فرانسوی روز یکشنبه بیش از 100 قطعه شناور دیگر را در آنجا شناسایی کرده بود.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. نوبت میرسه به مجله هفتگی .com که حماد پارسی همکارم از آخرین اخبار مربوط به فضای مجازی برای شما تهیه میکنه. اما پیش از شنیدن این مجله من به همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با من حامد پارسی همراه هستید در یک برنامه داتکام دیگه تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشین در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه امروز اول به سراغ فرین آسمی میریم و سعی میکنیم پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که چطور شده که حضور مجازی ما ایرانی ها در ایام نوروز و استفاده از ابزارهای مجازی برای تبریک عید و نوروز به همدیگه روز به روز افزایش پیدا میکنیم. بعد هم با رضا ولیزاده به مرور یک اپلیکیشن میپردازیم که به ما کمک میکنه اگر احیانا در ایام نوروز شام و نهار تهیه نکردیم یا میخواییم خانواده و دوستانمون رو به رستورانی دعوت کنیم، بدونیم که چه رستورانهایی در اطراف ما هستند و چه انتخابهایی داریم.
شبکه‌های اجتماعی
در سالهای اخیر پیش آمده که دوستانم به جای اینکه به من تلفن کنن، دوستانی که اونها رو از نزدیک نمیبینم، از طریق فضای مجازی ایمیل ها، پیام های فیسبوکی نوروز رو به من تبریک گفتن. خیلی استفاده از فضای مجازی در نوروز به نظر میرسه که در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده. در این برنامه فرین آسمی اینجاست، میخواییم در همین مورد با هم گپ بزنیم، در مورد اینکه اساساً چرا اینقدر نسل ما این روزها ترجیح میدیم که از فضای مجازی برای تبریک یک مناسبتی مثل نوروز استفاده کنیم. سلام فرین.
سلام حامد، سال نو مبارک.
سال نو تو هم مبارک. این اتفاقی که برات گفتم فقط برای من پیش میاد یا تو هم مشاهدات اینطوری داری؟
نه، برای منم پیش اومده. فکر میکنم به خاطر اینکه الان یه مقداری ارتباط راحت تر شده به خاطر این شبکه‌های اجتماعی، به خاطر امکاناتی که هست از طریق چت و اسکایپ و دیگر امکانات، راحت تر شده تبریک گفتن عید. حتی
خب این بیشتر برای اون دسته از ایرانی‌هایی که خارج از ایران هستند و کمتر میتونن خانواده‌شون رو از نزدیک ببینن صدق میکنه، یا ایرانی‌های داخل ایران هم همینقدر فعالن توی شبکه‌های اجتماعی برای تبریک نوروز عید؟
طبیعتاً کسایی که خارج از ایرانن و یه مقداری دورتر از خانواده‌شون هستن، یه مناسبتایی که مثل عید نوروز هست سعی میکنن که به این وسیله یه جوری در کنار خانواده باشن، در کنار دوستان باشن، این تنهاییشون رو با اونها تقسیم بکنن. ولی من خب تو این شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدم کسایی هم هستن که داخل ایران هستن، در کنار خانواده و دوستاشون هستن، ولی خب موقع تحویل سال نو همزمان آنلاین هم بودن و داشتن با دیگرانی که به یه طریقی حالا آشنا توی شبکه‌های اجتماعی با هم دوستای مجازیشون هستن، در کنار اونا هم سال رو تحویل کردن.
یه نکته دیگه که به نظرم میرسه اینه که مثلا خود من وقتی که دوستانم رو تلفنی میخوام پیدا کنم و تبریک عید بگم، با توجه به این تراکم تماس‌های تلفنی در آستانه سال نو و با توجه به این که خب بعد از سال نو ممکنه که هر کسی یه برنامه‌ای داشته باشه، به یک سمتی رفته باشه، خیلی ممکن راحت نتونم اونا رو پیدا کنم. ولی شاید یک جوری در فضای مجازی اگر مثلا یک پیام فیسبوکی بگذارم، خیالم راحته که اون شخص مورد نظر من ممکنه که اون پیام منو همون روز ببینه و بدونه که به یادش بودم در اون روز.
اتفاقا خیلی راحت تره از طریق اینترنت ارتباط گرفتن. فکر میکنم در همین نزدیک عید که میشه، در موقع تحویل سال نو در روز عید، اولا که خطای تلفن خیلی شلوغه، مخصوصا اگه بخوای از خارج از کشور تماس بگیری خیلی سخت میتونی ارتباط برقرار بکنی. ولی خب از طریق اینترنت فکر میکنم هم راحت تره، هم سریع تره و هم شاید هزینه کمتری داشته باشه، به خاطر همین خیلی ها اینطوری ارتباط برقرار میکنم. بعدیش اینه که قبلا اگر میخواستیم با یکی تماس بگیریم، سال نو رو بهش تبریک بگیم، تلفن میکردیم، دونه دونه صحبت میکردیم. ولی الان چیزی که رسم شده اینه که پیام گروهی میدن یا ایمیل های دست جمعی میزنن و یه تبریک اونجا مینویسن و چند نفر دوستا رو به عبارتی منشن میکنن یا اسمشون رو میارن اونجا. احساس میکنه که شاید اونقدر مثل اینکه یک نفر تماس بگیره تلفنی یا بهت یک ایمیلی بزنه حتی که فقط برای خودت زده باشه، پیامی رو فقط برای یک نفر یعنی تو داره میفرسته، خیلی احساس بهتری داشته باشه تا اینکه مثلا یک پیام گروهی فرستاده بشه و تو بدونی که 50 تا مخاطب دیگه هم وجود دارن. نمیدونم، یه حالت اسپامی شاید داشته باشه این قضیه.
خب پس توصیه‌مون اینه که اگر حتی نمیرسید آدم‌ها رو تلفنی پیدا کنید و رو در رو ببینیدشون و می‌خواید از ابزار مجازی استفاده کنید، سعی کنید که ایمیل های منحصر به فرد بهشون بزنید، سعی کنید که پیام های منحصر به فرد ویژه اون آدم ها بدید که اونها بدونن که در ایام سال نو به یاد اونها هستید.
از دنیای اپلیکیشن ها،
خب هفته اول نوروز هست و هفته گشت و گذار و سفر و تفریح و سفرهای درون شهری، بیرون شهری، و یه سوالی که ممکنه پیش روی خیلی از ما باشه اینه که چه رستورانی غذای بهتری داره، کجا بریم که جا داشته باشه یا به بودجه ما بخوره. این هفته با همکار خوبم رضا ولیزاده گپ و گفتی داشتیم درباره یه اپلیکیشنی که رستوران‌های مختلفی رو در تهران فهرست کرده و به شما در مورد غذاهای اونها راهنمایی میده، در مورد قیمت اونها راهنمایی میده. حالا توضیحات بیشتر رو میخوام اینجا همراه با رضا باشیم و بشنویم. سلام رضا.
سلام حامد و همینطور سلام به شنونده‌های عزیز رادیو فردا. یه اپلیکیشن یا برنامه رستورانیاب فارسی هست که میتونن شنونده‌های عزیز رستوران‌های مختلف تهران رو مطابق میلشون انتخاب کنن یا حتی بر اساس غذایی که هوس کردن بخورن بتونین. امکان رو میده که رستوران‌های مختلف رو انتخاب کنید. مثلا در بخش رستورانیاب این برنامه میتونید نام رستوران، نوع رستوران، سبک غذا، موقعیت و محله مورد نظر و حتی سطح قیمت رو انتخاب کنید و حتی جزئیاتی از جمله این که جای نشستن، جای پارک برای ماشین، این که اون رستوران کارت خوان داشته باشه و امکانات جانبی رستوران رو انتخاب کنید تا این برنامه فهرستی از رستوران‌هایی که به انتخاب شما نزدیک هستن رو براتون لیست کنه.
این اپلیکیشن البته هم نسخه اندروید داره و هم نسخه آیفون، ولی بد نیست که اسم این اپلیکیشن هم بگیم برای اون دوستانی که علاقه‌مندن این اپلیکیشن رو روی دستگاه‌های خودشون داشته باشن.
اسم اپلیکیشن فیدیلیا هست که میتونن اون رو در جاهایی مثل اپل استور دریافت کنن و ازش استفاده کنن.
ولی رضا این اپلیکیشن ویژه تهرانه نه؟
آره، این اپلیکیشن فقط رستوران‌های تهران رو پوشش میده.
من نظراتی که درباره این اپلیکیشن توی بازار که محلیه برای اپلیکیشن‌های اندرویدی فارسی زبان، نظراتی که اونجا درج شده بود رو میدیدم، خیلی شاکی بودن که خب چرا فقط اپلیکیشن نویسا به فکر تهران هستن، چرا این امکانات رو برای شهرهای دیگه در نظر نمیگیرن. گرچه توی همون اپلیکیشن بازار دیدم که اپلیکیشن‌های مثلا برای مشهد هم هست. کامنت‌های خیلی جالبی هم اونجا دیدم، ولی بیشتر حرفشون این بود که قیمت‌هایی که توی این اپلیکیشن به اون اشاره شده، قیمت‌هایی هست که یکم قدیمی هست، شاید با قیمت قدیمی‌تر دلار محاسبه شدن.
راستش قیمت‌ها که به هر حال قیمت‌های بالایی بودن، اما اینکه این قیمت‌های بالای غذا الان با قیمت‌هایی که در تهران وجود داره چقدر همخوانی داره، این رو نمیتونم بگم. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی این اپلیکیشن یه قسمت به‌روزرسانی وجود داره که میتونن قیمت غذاها و حتی رستوران‌های جدیدی که اضافه شدن اطلاعات جدید رو دوباره به‌روز کنن و اطلاعات تازه‌تر بگیرن.
یه امکان جالب دیگه‌ای هم رضا در موردش صحبت کردیم. خیلی وقتا ما پاتوق‌های مشخصی ممکنه داشته باشیم و دنبال اونها بگردیم. خیلی وقتا ممکنه که دنبال غذای خاصی باشیم، مثلا غذای گیلکی، بعد همینطور که گفتی در بخش خاصی از این اپلیکیشن رستوران‌هایی که غذای گیلکی دارند رو پیدا کنیم. ولی گاهی وقتا هم ممکنه که اینقدر عجله داشته باشیم در پیدا کردن یک جای مناسبی در اطرافمون که به این چیزها فکر نکنیم، یا اینکه دنبال این باشیم که یه تجربه جدیدی بکنیم از محیط اطرافمون، رستوران تازه‌ای رو کشف کنیم.
اتفاقا اون بخشی که گفتی در مورد اینکه ممکن آدم عجله داشته باشه بخواد سریع رستورانی رو انتخاب کنه، یه بخش دیگه تو این اپلیکیشن هست به اسم اطراف من، که میتونید در هر نقطه‌ای از شهر که هستین بخواید که بهتون نزدیکترین رستوران‌ها رو پیشنهاد بده و به نزدیکترین جای ممکن بریم برای صرف غذا. اما اگه حتی نخواد آدم این کارو بکنه، یه بخش دیگه‌ای که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم قسمت کجا بریم هست، که شما در واقع یه جورایی تاس می‌ریزی که ببینی اسم کدوم رستوران در میاد و خود برنامه یه رستوران رو پیشنهاد می‌کنه. البته اگه خوشتون نیومد بازم می‌تونید تاس بریزید. این هم واسه کسایی خوبه که تصمیم گرفتن براشون سخته، همین که اصلا می‌خوان به قول تو یه تجربه تازه داشته باشن.
در این اپلیکیشن تا جایی که با هم مرور کردیم یک بخش ویژه‌ای هم هست برای معرفی غذاهای مختلف.
اتفاقا همینطوره. یکی از ویژگی‌های دیگه این اپلیکیشن اینه که در بخش غذانامش میشه اسم غذاهای مختلف رو دید و غذاهایی که ممکنه حتی به گوش ما آشنا نباشه و ترکیباتش، جزئیاتش و اینکه از چه چیزهایی ساخته شده رو اونجا توضیح داده و حتی عکس از اون غذا هست و میتونیم ببینیم که اصلا با ذائقه ما جور در میاد یا نه.
خیلی خب، پس این آخر هفته اگر که تصمیم گرفتید دست همسر و همراهتون رو بگیرید و به یک رستورانی سر بزنید در تهران، البته شاید این اپلیکیشن بتونه کمک کنه که یک رستوران تازه پیدا کنید، غذای تازه‌ای سفارش بدید یا بر حسب غذایی که همسر و همراهتون میپسنده رستورانی رو پیشنهاد کنید که اون فرصت صرف غذا رو بتونید با خوبی و خوشی طی کنید. به پایان برنامه دیگه از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.